بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 71 تاریخ 19/1/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. میلاد با سعادت جواد الائمه علیه السلام را محضر شریف شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. در کلامی اون حضرت فرمودند که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله، و واعظ من نفسه، و قبول ممن ینصحه. مؤمن به سه خصلت نیازمند است: یکی توفیق خداوندی، که خدای متعال زمینه های موفقیت را برای او فراهم کند. دوم خود واعظ خود باشد، به جای اینکه دیگران به او نصیحت کنند خود حالش را وارسی کند و واعظ خودش باشد. و در مرحله سوم و خصلت سوم قبول ممن ینصحه، اگر نصیحت مشفقانه نسبت به او انجام شد به لجاجت نیفتد، سخن حق را بشنود و بر اساس آن عمل کند. خب بحثی را که ما بنا شد مطرح کنیم و گذرا مطرح کنیم و خیلی معطل نشیم، این بحث مستحبات تخلی و مکروهات تخلی بود که آیا اساساً اولا استحباب و کراهت از این ادلهی که برخواهیم شمرد استفاده می شود یا نمی شود، که در جلسه قبل محضر شریف دوستان عرض کردیم که اختلاف است دیگه. آیا ما از باب تسامح در ادله سنن بپذیریم که اینها دلالت بر استحباب می کنند یا گاهی دلالت بر کراهت می کنند، یا اون گونه که مرحوم آیت الله خویی معتقدند که این روایات برای ارشاده و چیزی به نام استحباب یا کراهت از این روایات استفاده نمی شود. حالا اونو بحث کردیم، از امروز میریم سراغ موارد مستحب و بعدم میریم سراغ موارد مکروه این در تخلی. اما الاول فان یطلب خلوتا او یبعد حتی لا یرا شخصه، و ان یطلب مکانا مرتفعا للبول او موضعا رخوا. اولین چیزی که جز مستحباتشون حساب میکنن که مجموع این مستحبات را حالا شاید بشود 14 مورد شمرد، حالا با تداخل بعضی و اگر تداخل نکنن شاید بیشتر، اولین موردی که جز مستحبات ایشون میشمارن، قبل از این که به ادلهش برسیم، این است که انسانی که میخواد بره به تخلی، البته این مربوطه به زمانی بوده که این امکانات دستشویی ها و امثال ذالکی که حالا امروزه وجود داره نبوده. ماها هم یادمون میاد در یه برهه، الان هم شاید بعضی از روستاها مناطق دوردست همین طوری است، یعنی موقعی که میخوان برند دستشویی یا به اصطلاح امروزی سرویس بهداشتی، یا آفتابه دست میگیرند و سر به بیابان عرشبت که تا هر جا برند. این از اون موارده مربوط به اون موقع است، اگر نه الان که طرف تو اتاق خوابش هم دستشویی است، دیگه نیازی به این که مکان خلوت رو پیدا کنه و مکان مرتفع پیدا کنه موضوعا منتفی است. حالا دیگه بدانیم که کجا داریم بحث میکنیم، نه این که شما از فردا شروع کنید دنبال یک کوه بگردید هر شود برای این. اما الاول فان یطلب خلوتن، یه جای خلوتی دور از مردم، تو وسط مردم دستشویی نه، که البته آدم متاسفانه گاهی احساس میکنه میبینه تو مسیرها که عده بی مبالاتی فراوان میکنن، بالاخره اینم مصداقش هست، حالا دستشویی در کنارشون نیست، همونجا وای میسه، اونم سرپا کنار ماشینش، اونم جایی که افراد عبور میکنن تردد میکنن. بله ان یطلب خلوتن، بله مستاقش اونجا هم هست، بله انیت لو، بله تو اونجا هم جایی ساختن براشون، انیت لو به خلوتن او یبعده، یا یه مکان خلوتی را پیدا کنه. مکان خلوت الزامن معناش فاصله دور رفتن نیست، گوه از خود همین نزدیکه ها میتونه یه جای خلوتی پیدا کنه، لازم هم نیست مسیری را طی کند. او یبعده، یا مکان دوری برود که حتی لا یرا شخصه، که از نظرها غائب بشود، یعنی افراد اونجا که رفته دیگه در معرض دید نیست، لا یرا شخصو. و ان یطلب مکانا مرتفعا للبول، یه جای بلندی را برای بول انتخاب کند، او موضعا رخوا، یا یک زمین سستی که موقعی که بول می کند بول در زمین فرو برود، نه زمین سفت و سختی که ترشح بول برگرده و نجس کند او را. این فلسفهش اینه. دلیلی که بر این مسئله مطرح شده که حالا خلوت باشه، دور باشه، دیده نشود، مکان مرتفع باشد، یه سلسله روایاتی است که وارد شده، مانند روایتی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتابشون شرح نفلیه نقل کرده از رسول گرامی اسلام، یعنی اینطوری نقل کرده که نسبت به حالات پیغمبر نقل کرده که انه لم یره الا بول ولا قاعد، دعو پیغمبر این بود که کسی پیغمبر را ندید در حالت بول و قاعد، یعنی معناش اینه که اگه با یه جمعی هم سفر می‌کردن این دستشویی‌های متعارف امروز هم نبود و تو مسیر بود، سعی می‌کردن در جایی باشه که دیده نشود. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب چهارم از ابواب احکام خلوت حدیث 3. و همچنین دلیل دوم در وصف لقمان آمده در روایات ما که لم یره احد من الناس الا بول ولا قاعد قطو، کسی او را در حالت بول و قاعد به هیچ وجه ندید، ولا اغتسال، و نه هنگام شستن، یا اغتسال به معنای غسل یا شستن، لشدت تستره، چون خودشو کاملا حفظ میکرد، و تحفظهی فی امره، کاملا مراقبت میکرد. اینم راجبه این برمیگرده به همون بخش اول که گفتیم ان یطلب خلوتن او یبعد حتی لا یرا شخصو، اما نسبت به مکان مرتفع و موضع رخوه، دلیلی که در روایات ما وارد شده مرسله است از سلیمان جعفری، قال بت مع الرضا، یعنی شب استراحت کردم با وجود مقدس آقا علی ابن موسی الرضا، فی سفح جبل، در دامنه کوهی، فلما کان آخر اللیل قام، هنگامی که آخر شب شد ایشونی پا شد برخاست، فتنحا یعنی فاصله گرفت، و سار علی موضع مرتفع، جای بلندی رفت، در اونجا عرض شود خدمتون این که به اصطلاح دستشویی رفت، فبال و توزع. این هم وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 22 از ابواب احکام خلوت حدیث 3. عرض شود محضر شما به این که در روایتی از ابن مسکان نسبت به نبی گرامی اسلام وارد شده در همین رابطه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشد توقیان عن البول، یعنی خیلی مراقبت میکرد، از وقایه به معنای نگهداری است، حفظ میکرد خودشو. کان اذا اراد البول یعمد الى مکان مرتفع من الارض، به سمت جای بلندی از زمین میرفت، او الى مکان من الامکن فیه تراب الكثير، یا در جایی میرفت که خاک رس و سست در اونجا زیاد بود، اون هم به خاطر اون جهت، کراهیت ان ینبه علیه البول، و خوش نداشت که ترشح کند بول برش، بلذا جایی را انتخاب میکرد که این شکلی. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 22 از احکام خلوت حدیث 2. پس بنابراین تو الان دو مسئله مطرح شد راجع به مستحبات، یکی این که فاصله بگیرد و مکان خلوتی را پیدا کند، و دوم اینه که جای بلندی و جایی برود که تراب و موضع سست، زمین سست، نه زمین سفت و سنگی. نه، مستحب دیگری که در این زمینه وارد است اینه که ان یقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج. تو رساله های عملی هم هست، موقع رفتن به دستشویی پای چپ را مقدم بدارد و موقع بیرون آمدن پای راست را. حالا اخیراً که نه، مدتی شما هم شاید تو مطالعاتتون ملاحظه فرموده اید، میگن از نظر پزشکی عرض شود محضر شما به این که کسانی که سکته میکنند، این که تو روایت وارد شده رجله اليسرى عند الدخول و رجله اليمنى عند الخروج، میگن ظاهرا موقع سکته انسان به سمت راست برمیگردد. اینطور شنیدم که اگر اینطوری اتفاق بیفته معناش این است که موقعی که انسان پای چپشو وارد بیت الخلا میکنه و خدای نخواسته حالت سکته بهش دست بده، دیگه تو بیت الخلا نمیافتد، مثلا برمیگرده عقب. حالا رجل الیمنا این دل خروش که دیگه مشکلش حله، اونم مسئله است. شما روز آخر داشتی؟ همون روزی که بلبل زبون بودید. حالا ما روزشو خوندیم از قبل دیگه، که آیا این ادله این شکلی که حالا آیا استحباب ازش استفاده می شود یا نه، اون روز به تفصیل صحبت کردیم دیگه، انتظار نبودیم رو صحبت کنیم. مستند این مطلب مشهوره، شهرت به مشهور نسبت داده شده که مشهور این دل علما اینه، صاحب مدارک هم این شکلی فرموده و حتی بالاتر از شهرت ادعای اجماع هم شده که یستحب و مثلا این شکلی. حالا اگر ما از این روایات استحباب استفاده کنیم، ابن زهره در قنیه ادعای اجماع بر این مطلب کرده و ان یستر رأسه، مستحب بعدی این است که سرشو بپوشاند. دلیل بر این مطلب باز گفتن اتفاق علما بر این مسئله است، در ذکرا و معتبر ادعای اتفاق شده و در مقنعه این تعبیر دارد که پوشاندن سر در هنگام تخلی از سنت‌های پیغمبر بوده است. منتها به دنبال و ان یستر رأسه یه تعبیری آمده دوستان فاضل و ان یتقنع به، عرض شود یتقنع تو لغت که نگاه میکنید موقعی که میخوان تفسیر را معنا کنن، کلمه تفسیر تو ذهن مبارک دوستان هست، تفسیر یعنی چی؟ کشف القناع، یعنی پرده از روی چیزی برداشتن. اون قناع به معنای پرده است، یعنی یک مطلبی که ظاهرش روشن نیست موقعی که تفسیر میکنید گویا پرده برداری میکنید از اون. این پرده برداری هم که میگن همون رونمایی که میگن، لذا یه پارچه روش میذارن، آدمایی که اونجا تو جلسه نشستن نمیدونن زیر این چه هست. موقعی که برمیدارن معلوم میشه یه دوره مثلا فلان کتاب. بعد از ان یستر رأسه ان یتقنع به، یتقنع این معنای خاصتری را دارد نسبت به ان یستر رأسه. یستر رأسه یه معنای عام، سرش رو بپوشاند. اما ان یتقنع به مورد و مصداق برای پوشاندن هم ذکر شده، یعنی چیزی مثل عبا و امثال اون رو سر بگذارد. این یتقنع ذکر الخاص بعد العام، لذا تفاوت بین یتقنع به و ان یستر رأسه تفاوتش اینه. اون یستر رأسه گاهی با دست گذاشتن روی سر هم تحقق پیدا میکنه، اما یتقنع به، حالا مثال زدم، چیزی مثل عبا و امثال زالک که سر را بتونه بپوشانه. دلیل بر این مسئله حالا اونم ممکنه تقنع، ولی اون چی که من دیدم از تقنع همون پرده، پارچه، عبا، از این تعبیرات. دلیلش مرسله ابن اسبات عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا دارد کان اذا دخل الکنیف یقنع رأسه، هنگامی که وارد دستشویی میشد وجود مقدس آقا امام صادق سرشو میپوشاند. یقول سرن فی نفسه، این دیگه حالا ربطی به این بحث ما نداره، مربوط به بحث بعده، بحث بعد است. یقول سرن فی نفسه بسم الله و بالله، یعنی آهستم فی نفسه نه در لفظ بسم الله و بالله میگفت. اینم در وسائل باب 3 از ابواب احکام خلوت حدیث 2. دلیل دیگر برای همین مورد ان ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم والذی نفسی بیده، والذی نفسی بیده، قسم به اون کس که جانم در دست قدرت اوست، لا لعزلو حین اذهب الى الغائد، یعنی چیکار میکنم؟ میپوشانم. ظل به معنای چه است آقا؟ سایه است، یعنی سایه قرار میدم، میپوشانم. حین اذهب الى الغائد، هر شبت خدمتو میگین که بعد دارد که بله استحیاءً من الملکین، بله استحیاءً من الملکین یا اتقنع بثوبی استحیاءً من الملکین. اون ملکه الان همه ما که نشستیم جمعیتون هرچی باشه ضرب در چند بعد بشیم آقا دو ملکان رقیبان و عتیدان. رقیب و عتید اینجا دقیقاً اعمال ما را کنترل میکنن، مراقبت میکنن، نظارت میکنن. اگر گناهی از ما سر بزند بر اساس بعضی از روایات چند ساعت به ما مهلت میدن. اگر استغفار نکردیم گناه به پای ما می نویسن، ولی اگر عمل خیری را انجام دادیم بلا فاصله می نویسن. و عجیبه که خدای متعال این مراقبت ها را قرار داده و فردای قیامت زبان ما، گوش ما، چشم ما، اعضای ما همه یک جا زبان باز می کنند. حالا چه به نفع ما چه به ضرر ما. اگرچه تو قرآن داره که تشهد و علیهم السنتهم، ظهورش در شهادت علیه ماست که نه اگه بلبل زبونی کردیم اونجا نه جواب میدن که درست نمیگه این آقا تکذیب میشود، چیز دیگه عمل کرده. خیلی عجیبه. وسائل باب 3 از ابواب احکام خلوت، حدیث 3. سید اضافه میکند و یجزی عن سطر رأس. این یجزی عن سطر رأس همون مطلبی بود که عرض کردم، یعنی نه این که ما یه جا گفتیم سطر رأس لازمه و بعد گفتیم تقنع، میگه این تقنع اگر تحقق پیدا بکنه در حقیقت کفایت از سطر رأس هم میکند، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دلیلش هم اینه که به قول بعضی از فقها ما تقنع اخص از سطر، و اگر تقنع حاصل شد غرض هم که عبارت از تستر رأس حاصل می شود. مستحب دیگری که وجود دارد و ان یسمى عند کشف العوره، موقعی که رب دستشویی و کشف عورت کرد برای بول یا غائط تسمیه بگوید، بسم الله بگوید. دلیلی که در روایات وارد شده مرسله صدوق است. قال و قال ابو جعفر الباقر اذا انكشف احدكم لبول او غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره عن حتى يفرغ. میگه موقعی که شما بسم الله میگید دیگه شیطان اونجا توجه نمی کند، چشمشو می پوشاند و نگاه نمی کند. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 5 از احکام خلوت، حدیث 9. اینا دیگه همون روایاتی است که مرسله هست و امثال ذلک، دیگه حالا آیون خیلی سخت نگیرند. روایت دوم روایت ابی اسامه هست، عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل، از حضرت پرسشی به عمل آمد و هو اینده، این آقا پیش امام صادق بود، ما سنت في دخول الخلاء، سنت چیه در هنگامی که انسان به بیت الخلاء وارد می شود چی سنت بوده و هست. قال عرض شود خدمتون تذکر الله، بیاد خدا باشید، تتعود عرض شود بالله من الشیطان الرجیم، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یاد خدا باشید. وسائل جلدیه کتاب طهارت، بله، باب 5 از ابواب احکام خلوت، حدیث 10. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اشکالی دارن به این روایت، میگه این روایت بزرگوارانی که آمدن دلیل گرفتن برای اینکه موقع کشف عورت مثلا استحباب دارد تسمیه، میگه این روایت دلیل نمیتواند برای اونها باشد، میگه اگر مراد از تسمیه مطلق ذکر باشد، از این روایت استفاده می شود که ذکر و تسمیه مستحب است. کجا مستحب روایت داشت؟ مسنت فی دخول الخلا، در اصل ورود به بیت الخلا. چه ربطی به بفرمایید کشف عورت؟ میگه این روایت از استفاده نمیشه، بنابراین استدلال به این روایت برای دخول در بیت الخلا وجه له وجه، اما این ده کشف العوره، این روایت بزرگواران، مگر اینکه دخول الخلا دیگه کسی که اونجا وارد شد که کار دیگه نداره، ای طوری حساب کنیم بگیم اونجا که نرفته کار دیگه داشته باشه. دخول الخلا مقدمه کشف عورت برای بول قائد. جوابی که خدمت آیت الله خوی عرض میکنم این هست، میگم بزرگانی هم که به این روایت تمسک کردن، این ده کشف العوره، شاید جهتش اینه که در بیت الخلا موضوعیت نداره. بیت الخلا، بیت الخلا طریقیت داره برای بول قائد، و بول قائد هم لا یتحقق الا به کشف العوره. بنابراین اگر تو این روایت بحث تسمیه مطرح شده و آیون در ضمن ادله این ده کشف العوره مطرح کردن، شاید وجهش این باشه. امر هفتمی که وجود داره، عرض کردم گاهی میشه سوا سوا حساب کرد، گاهی با تداخل، حالا ای طوریست. و ان یتکیه فی حال الجلوس علی رجله الیسرا و تفریج رجل الیمنا. میگه مستحب به انسان موقعی که عرض شود خدمتون به دستشویی میره و بیت الخلا میره، سنگینی بدن را روی پای چپ قرار بدهد و پای راست را گشاد قرار بدهد و باز کند. عرض شود خدمت شما به این که الجلوس و یتکیه فی حال الجلوس علا رجل الیسرا و تفریج رجل الیمنا. مرحوم صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه نسبت داده به اصحاب که اصحاب نظرشون اینه، در کتاب ذکرا، در کتاب کشف الغطا، در شرح لمعه و منظومه سید سبزواری که این سید عجیب بوده، تمام ریزکاری های فقه را به شعر درآورده و این نبوغ فوق العاده است. آدم به این منظومه سبزواری که نگاه میکنه میبینه فروگذار نکرده، تمام ریزکاری های فقه را از با زبان شعر مطرح کرده. اونجا همین مطلب آمده. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این بزرگان فرمودن، اما نصی دلیلی ما بر این مسئله پیدا نکردیم، اما در کتاب ذکرا آمده، استناد داده این مطلب را به روایتی از پیامبر، و علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه اینطوری مطرح کرده، گفته دلیل بر این حرف ما این است که لأنهو علم رسول الله علم رسول الله صلی الله علیه و آله اصحابهو الاتکاء علی الیسار. پیامبر به اصحابش تعلیم داد اتکاء علی الیسار، همین حرفی که عرض کردم که سنگینی بدن و وزن بدن رو پای چپ باشه و پای راست تفریج و گشاد قرار بگیره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میگه در کتب عامه سنن بیهقی چون این مطلبی از سراقت ابن جشعم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که پیغمبر اینطوری مطرح کرده، اذا دخل احدنا الخلا ان یعتمد الیسرا. اینم سنن بیهقی. علمنا ببخشید رسول الله که اذا دخل احدنا الخلا، پیغمبر به ما یاد داد هر کدوم دستشویی میرید اینطوری برید، اعتماد کنید بر یسرا. اینم از این است. و یفرج رجله الیمنا که عرض کرد که علامه و شهید هم نقل کردن و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که لازمه اعتماد بر یسرا این است که عملا پای راست خودش گشاد می شود، یعنی آزاد می شود به تعبیر آقا. میگه این از باب لازم و ملزوم هن، یعنی اگر بنا شد حجم بدن عمدتا رو پای چپ قرار بگیره به شکل طبیعی پای راست آزاد میشه و بازتر از پای چپ میشود. امر هشتم بله بله جان بله جان الامر الثانی و ان یستبرع بالکیفیت التی مرت، یکی از مستحبات استبراء است که دیگه مفصل در جلسات گذشته کیفیت استبراء، خصوصیات استبراء محضر دوستان مطرح شده، گرچه بعضی از بزرگان ما استبراء را به عنوان یک امر واجب تلقی کردن، منتها یادتون نرفته که از مجموع حرفایی که زده شد ما گفتیم استبراء به عنوان یک امر ارشادی است، وجوب ما از استبراء استفاده نکردیم، گرچه در استبصار تمسک کرده به روایت حفص که قبلا خوندیم، روایت محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، گفته از لحن این دوتا روایت وجوب استفاده می شود. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماید خلافی بین متأخرین نیست که مسئله استبراء چنین است، یعنی استحباب داره، ولو از ظاهر بعضی از متقدمین تعبیر ایشون این است که وجوب استفاده می شود. من تو عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان میگن نه، ما از این روایات وجوب استفاده نمی کنیم، تازه استحباب هم بفرمایید استفاده نمی کنیم، اینا را یه سلسله اوامره بفرمایید ارشادی می دانیم. این هم تا اینجا. یکی دیگه از مستحبات تنحنه. تنحنه یعنی چی؟ دیگه نمایش عملی بود. و ان یتنحنه قبل الاستبراء، قبل از این که استبراء کند تنحنه کند. اون آقا داشت تقریرات استادش می نوشت، بنا شد که فروگذار نکند، یک کلمه را هم فروگذار نکند. تو دفترش بعد که نگاه کردن دیدن مطالب را نوشته، به بعضی از جاها رسیده که هین ما وصل الاستاذ الهنا فتنحنه، یعنی صرفه استاد را هم نوشته که اینجا استاد تنحنه کرد. خب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمتون، ایشون میگه من دلیلی بر تنحنه تو روایات نیافتم، تنها در یکی دو تا کتاب مطرح شده، اونم کتاب مفتاح الفلاح و کتاب ذکرات هر شبت خدمتون تذکره و دروس، که اینا گفتن سه بار تنحنه کند. شایدم نه شاید حتما خاصیت تنحنه حرکت کردن اون چیزی که در مجرا هست به سمت بیرون به شکل طبیعی اینطوریست، یعنی موقعی که طرف تنحنه می کند مقدمه می شود برای استبراء، که در نتیجه اگر چیزی در مجرا باقی مونده کمک میکند به استبراء که دیگه کل مافل مجرا خارج شد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هم همین میفرمایند، میگه معخذی ما نیافتیم و این بزرگان فقط نقل کردن. مطلب دهم که دیگه بماند برای فردا، ادعیه وارده است که حالا میرسیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.